أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين مولانا ابو القاسم محمد و آله المعصومین و لا سیما مولانا بقیت الله فی العالمین ارواحنا فدا و عجل الله فرجه و رزقنا الله صحبته و خدمته و رضاه و رأفته و دعاه و خیره و الاستشهاد بین یده و لعن و علا اعدائهم اجمعین و اذ ابتلا ابراهیم ربه و کلمات و اتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. تقدیم به آستان مقدس حضرت امام رؤوفمون علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا و روحی فدا صلوات ختم فرمایید. اللهم صل علی محمد و آله محجد و رجا. خداوند عزیز عالم را آیه معرفی کرده، همه عالم و پی کل شیء له آیه. تمام ذرات خاک و کرات افلاک آینند، تو این آینه چی دیده میشه؟ خدا. کی میبینه؟ برای کسی که دو چیز داشته باشه، یکی قلب یکی سمع. انسان یا باید عارف باشه دلش ببینه، یا باید عالم باشه گوشش بشنوه و با شنیدن حقایق خودش رو بسازه تا در همه چیز و همه جا خدا رو ببینه. خدا در خلقش تجلی کرده، لقد تجلی الله فی خلقه. خدا در خلقش تجلی کرد. خدا این که عالم را آینه قرار داده برای اینه که بشر بتونه در این آینه جمال گمشده خودش رو، دلبر خودش رو، اله خودش رو، خدای خودش رو ببیند. و میشه خدا رو دید، و میشه خدا را دید. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن لم اعبد ربن لم اره، خدایی رو که نبینم عبادتش نمی کنم. اما اشتباه نکنید، لم تره العیون به حقیقت العیان، خدا با هیچ چشم سر دیده نمیشه. خدا رو با کدوم چشم میشه دید؟ با چشم سر، نه با چشم سر. چشم دل باز کن که جان بینی، اون چه نادیدنیست آن بینی. کسی که با خدا نیست، هم اینجا خدا زندگی رو براش زندان میکنه. قصر داشته باشه، ویلا داشته باشه، باغهای بزرگ داشته باشه، ثروت قارون داشته باشه، قدرت فرعون داشته باشه، امکانات شداد داشته باشه، بهش خوش نمیگذره. خدا همیشه جگرش خون میکنه. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. خدا خودش اینجور آفریده، دنیا را مأمور کرده، هر کسی بنده دنیاست، دنیا اون بندش رو اسیر میکنه، بیچارش میکنه، داغونش میکنه. اما هر کسی بنده خدا باشه، دنیا او رو خدمت میکنه. دنیا در اختیار کسی است که او در اختیار خداست. از این جهت ظاهر رو نبینید. آدم از کنار بیمارستان رد میشه، این درخت های سرو رو میبینه، محیط باز رو میبینه، میگه خوش به حال اینا. اما اگه بدون اینجا بیمارستانه، بیمارها ناله میکنن در اینجا، هیچ وقت نمیگه خوش به حال اینا. اینایی که دنیا دارن از دور آدم خیال میکنه که خبری هست، ولی واقعا تو مرضن، تو مریض خانه. خداوند متعال برای محبتی که به خلقش داره، به بشر داره، هادیانی فرستاده، راهنمایانی فرستاده که اینا به چند دسته تقسیم میشن. یک گروه از هادیان، از بلدچیها، از قافل سالارها که قافله توحید را به خدا میرسانند، به زیارت الهی میبرند، اسمشون نبی هست. نبی از نبع هست، نبع یعنی خبر، نبی از نبو هست، نبو یعنی بلند. اگر بگوییم نبی از خبره، یعنی کسی که رادار درونش از عالم غیب خبر میگیره، دائما این رادار فعاله و از باطن عالم، از غیب عالم، از خدای کائنات مرتب خبر میگیره و به مردم هم ارائه میکنه، این اخبار رو میرسونه. گروه دوم رسولان هستن. رسول کسی است که علاوه بر این که خبر میگیره، مکلف است که این خبر را به بندگان خدا ارائه کنه، به اینا آدرس بده، راه درست را که این راه درست اونا را به خدا میرسونه، راه درست را نشون بده، راه نادرست را نشون بده. یعنی هم راه جهنم را بلده، جلو جهنم تابلو ورود ممنوع میزنه، به شما میگه اینجا خطرناک قدم نذار، هم راه بهش رو بلده. این واجبات تابلوهای یک طرفه است، اینجا که وارد شدید اینو تا آخر باید برید، اینجا راه برگشت نداره. واجبات و محرمات خط قرمزها هستند. رسولان الهی آمدن شریعت را، قانون را، برنامه را، هندسه زندگی رو در اختیار بشر قرار بدن، زندگی رو با جدولی که این جدول مسیرهای راست و کج رو در اختیار ما قرار میده. اینا رسولند. رسولان خودشون دو گروهند، یه عده اولوالعزمند، یه عده غیر اولوالعزمند. رسولان اولوالعزم اونهایی هستند که علاوه بر این که نبوت دارند، رادار دارند، خبر میگیرند، همیشه وصلند و از دریا مایه میگیرند، پرچم دارند و این پرچم را برای جمع کردن مردم زیر این پرچم و برای هدایت مردم پرچم را به دست گرفته، داره میره میگه این پرچم رو دیدید، بیایید دنبال من. اینا رسولند. اما رسولان اولوالعزم اونایی هستند که از جانب خدا کتاب آورده اند، شریعت آورده اند. و این صاحبان شریعت پنج تا پیغمبرند. حضرت نوح هست، ابراهیم خلیل هست، کلیم خدا حضرت موسی است و مسیح خدا جناب عیسی ابن مریمه، خاتم آنان، خاتم آنان، تاج انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. که این پرچم نبی مکرم اسلام پرچم عالمیه، یعنی زیر پرچم پیغمبر خدا هم 124,000 پیغمبر زیر این پرچم قرار گرفتند که اگه این نبود شریعت همه نابود می شد. این آمده گذشته ها رو حفظ میکنه، تأیید میکنه، تثبیت میکنه. نسبت به آیندم تا دامنه قیامت اوصیای پیامبر اکرم با قرآنی که پیغمبر آورده قرینن، قرآن با اوصیای پیغمبر از همدیگه جدا نمیشن. یکی از توصیه هایی که بزرگان ما در تلاوت قرآن میکنن میگن به حکم اینکه پیغمبر خدا فرموده است کتاب الله و اطرتی لن یفترقا، کتاب خدا و اطرت من هرگز از همدیگر جدا نمیشن، یکی از دلائلی که ما الان امام زمان داریم، ما صاحب داریم، ما ولی داریم، ما سرپرست داریم همین حدیثه. این حدیث در حکم قرآن ها، چون متواتره شیعه و سنی همه نقل کردن، هیچ کسی تردید ندارد که این حدیث از دولب پیغمبر خدا برای عالمیان اعلان شده که من دارم میرم، دو چیز در میان شما میگذارم، دو پایگاه نجات به شما معرفی میکنم، دو تا پناهگاه دارید بعد از من، دست از اینها بر ندارید، ولی این دو تا پایگاه از همدیگه قابل انفکاک نیستن، یکی قرآن است، یکی اطرت. تا قرآن هست اطرتی که عدل قرآنه باید باشه، اگر امام زمان نباشه قرآن بدون اطرته، اون وقت حدیث پیغمبر دروغ در میاد، در حالی که امکان نداره. این دلائلی که برای وجود امام زمان ما قطعی داریم یکیش همینه، علاوه بر آیاتی که صراحت دارد، فرمود که انما انت منذر ولکل قوم هادن، هر قومی هدایت کننده داره، که پیغمبر خدا وضو گرفت میخواست این آیه رو و امیرالمومنین بگه، بعد علی رو صدا زد و با وضو دست به سینه امیرالمومنین گذاشت، فرمود انت الهادی. خدای متعال در آیهش فرموده پیغمبر منذر هست، پیغمبر بیدارگر هست، پیغمبر هشدار دهنده است، پیغمبر مؤسس است، پیغمبر تأسیس جامعه اسلامی و امت میکنند، ولی دلبری مال امیرالمومنینه. راه رو پیغمبر ترسیم کرده، ولی همه که راه رو دیدن راه نمیرن، که کسی راه میره که یه جذبه ای او رو ببره، اون جذبه مال ولایته، که باطن پیغمبر علی هست، پیغمبر خودش هم امامه، خودش هم ولایت داره، اما در ظاهر تا پیغمبر بود همه را، منافقین را دور خودش جمع کرده بود، اونا که تظاهر میکردن پیغمبر مأمور نبود پرده را برداره بگه اینا منافقن من اینا را قبول نمی کنم، ولی تا پیغمبر رفت علی محک شد، فقط مؤمن بود که دل به علی میداد، اونا که ایمان نداشتن با علی همراهی نکردن. اکسیر امامت و ولایت امیرالمومنین فقط حلال زاده ها را، پاک طینت ها را، اینا را جذب میکنه، ولی حرام زاده ها، خبیث ها جذب امیرالمومنین نمیشن. لذا در دعای ندبه شما میخونید ولولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی، علی جانه که تو نبودی بعد از پیغمبر مؤمنین شناخته نمی شدند. محک ایمان قبول ولایت امیر المؤمنینه، محبت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب و اولاد طاهرین اوز. این اولوالعزم ها کتاب آوردن، شریعت آوردن، بعد از مسئله نبوت و رسالت و شریعت و اولوالعزم بودن، یک چراغ دیگری رو، یک خورشید دیگری رو، یک نجم هدایت دیگری رو خدای متعال معرفی کرده با اون امام است. امامت صراط مستقیم است. امام کیست؟ امام چه ویژگی هایی دارد؟ امام چه شرایطی دارد؟ امام چه رتبه ای دارد؟ چه منزلتی دارد؟ اینا را اگر کسی قرآن پژوه باشه میتونه از قرآن فی‌الجمله استفاده کنه. بعد روایات مخصوصا وجود نازنین حضرت ابوالحسن معلی ابن مصر رضا علیه آلاف تحیت و ثنا که قدمشون رو خاک قدمشون رو بر سر ما ایرانی ها ریختند و به ما افتخار دادند، امام رضا به ایران آمد، شخص نبود، امامت آمد، ولایت آمد، نور خدا آمد، حقیقت دین آمد، محک ایمان آمد، اکسیر قلبهای پاک آمد. امام رضا علیه السلام حقیقت الهی و ملکوتی و لاهوتی است. علی ابن منصر رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا با آمدنشون فهم حقیقت امامت برای ایرانی های خوش‌ذوق، خوش‌سلیقه، خوشپسند تسهیل شد. حالا امام چه ویژگی هایی دارد؟ در قرآن کریم این آیه‌ای که خدمتتون خوندم، و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، از این آیه با توضیحاتی که مفسرین ما و روایات ما دادن، خصوصا علامه بزرگوار افتخار حوزه های علمیه، افتخار عالم دانش در جهان علامه طباطبایی که هم ریاضیدان بزرگ بود، مهندس عالی قدر بود، عارف واصل بود، فقیه ارزشمند بود، حکیم دوران بود و در این حال محدث بود، محقق بود، مدرس بود، معلم بود و مزکی نفوس بود، علامه طباطبایی آقای حسنزاده را ساخت، علامه مصباح را ساخت، استاد عبدالله جعفری تهرانی که خیلی تو جامعه مشهور نبود ولی از اولیاء الله بود، در دامن علامه طباطبایی پرورش یافت. مرحوم آقای پهلوانی هر دو برادر، هم عاشق علی آقای سعادت پرور پهلوانی، هم عاشق حسنی که در تهران در یک خانه بسیار محقر در جنوب تهران زندگی کرد و تو همون خانه برای من میگفت خدا رو شکر میکنم هیچی در دنیا ندارم، هیچی در دنیا ندارم، ولی دل وصلی داشت، اشک زلالی داشت، صاحب باطن بود عاشق حسن پهلوانی. اینها همه برق وجود آقای طباطبایی اینا رو گرفته بود. در ارتباط با این آیه کریمه و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات توضیحات بسیار مستندی دارد که امامت هم از نبوت، هم از رسالت و هم از شریعت بالاتره. عرفا میگوین شریعت، طریقت، حقیقت. شریعت دالان ورودیه برای رسیدن به مقام فناست. انسان اول باید متشرع باشه، از این در وارد بشه، بعد راه به روش نشون داده میشه. راه انسان، راه از اینجا تا مشهد، از اینجا تا مکه نیست، راه دل است. باید به خدا برسیم. خدا در مکان نیست ما بریم در مسجد خدا رو پیدا بکنیم، باید دل به خدا برسه. قلب المؤمنه عرش الرحمن، دلت باید خانه خدا باشه، در دل باید خدا رو پیدا کنی، دلت باید گنجینه اسماء الهی و اسرار پروردگار عالمیان بشه. امام مقامی دارد فوق مقام انبیاست. نگید پس علی بالاتر از پیغمبر خداست. نه، پیغمبر ما امام بود، پیغمبر ما ولایت مطلقه داشت و امیرالمومنین در ولایتش مأموریت داشت که باطن پیغمبر در ظاهر امیرالمومنین تجلی بکنه. لذا امامت مقام بالایی است. من یکی دو تا نکته راجع به حضرت علی ابن مسعود رضا خدمت شما عرض میکنم که چطور امام جلوه خداست. امام مظهر هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن است. امام ازلی و ابدی است. امام احاطه بر سوق وجود ما داره. امام شاهد خلوتهای ماست. امام از نیتهای ما اطلاع داره. بر امام چیزی در عالم مکتوم نیست. امام همه جا در ظاهر و باطن حضور داره. حضورش حضور قراردادی نیست، حضور عینی است. اون حضوری که جان من و شما در سلولهای بدن ما دارند، امام جان همه کائنات و همه عوالم مثل سلولهای بدن ما در محضر امامند. در این جهت دو تا آیه از سوره مبارکه توبه که تکرارم هست خدمت شما تلاوت بکنم که اگر یک آدم تکفیری، یک آدم ظاهربین به شما بگی این حرفا چیه، قلوف میکنید در مقام امام، امام رو از بشریت بالا میبرید، میگیم خدایی که امام را بالاتر از ما قرار داده به امام چیزی داده است که هیچکی نمیتونه اکتساب بکنه. امامت اکتسابی نیست، دانشگاه نداره. امامت استاد و کتاب و دوره نداره با آموزش ها کسی بتونه امام بشه. اینی جایلو که این آیهی که خوندم به ابراهیم در آخر عمرش خدا این مقام رو داد، اینی جایلو که لناس اماما، یک روحی بود، یک وجودی بود، یک رتبهی بود که حضرت ابراهیم بالا رفت، حالا روح القدس در وجودش اتحاد پیدا کرد. نور الهیه، معرفتی به نورانیه، معرفت الله. امیرالمومنین فرمود معرفت من به نورانیت معرفت خداست. این نور خدا در وجود امام تجلی میکنه. وجودش وجود نوریه، هیچیش اکتسابی نیست، همه چیزش لدنیه. علم امام علم خداست، قدرت امام قدرت خداست، اراده امام اراده خداست، نظر امام نظر خداست. به هر که امام زمان نظر میکنه خدا داره بهش نظر میکنه. او عین الله ناظر است، او اذن الله واعی است. آیه سوره توبه اینه و قل اعملوا و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. پیغمبر من به امتت بگو عمل کنن، اومدیم کار کنیم، عمر ضایع نکنیم. جوان عزیز، برادرم، خواهرم، این جوانی موندگار نیست، یه سرمایه است به تو دادند در جوانی به مقامات برسی. این نیرو، این انرژی، این فرصت، این قدرت، این رو باید صرف کنی بری بالا. تو زمین نمان، تو زمینی نیستی، زمین پایگاه پرتاب شماست. اومدی از اینجا پران بشی بار دیگر، از بشر پران شمم، از ملک پران شمم، اون چه اندر وهم ناید اون شمم. انسان باید بره بالا، اینجا پایگاهیه که از اینجا پرواز میکنه، اینجا فرودگاه شماست. ملائکه اینجا فرود میکنن، بعدم عروج میکنن به سوی خدا. شما رو خدا از اینجا آورده فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. فرمود الیه یسعد کلمه طیب و عمل صالح یرفعه. امامت نور الله است، امامت وجه الله است. اینما تولو فثم وجه الله، این نشانه بیکرانگی خداوند امامه که جلوه کامل خداست. در تمام مکانها امام وجود داره. حالا یه داستانی در اینجا راجع به امام رضا علیه السلام و محضر شما تقدیم بدارم که انشاءالله حضرت رضا بپسندن، به ما هم رضا بدن. این دعای تقیبات نماز رو خیلی جدی بگیرید، رضیت بالله ربن که در مفاتیح همه هست و خیلی ها میخوانن. دم مرگمون احتیاج داریم، اونجا تلقین میکنن، اون مهمتر از تلقین عادت جان ماست. بالاخره ملائکه میان از امام از ما سوال میکنن. بعد این رضیت بالله آخرش اینه که علی رو من به امامت راضی هستم، بعد بچه هاش رو تا امام زمان میرسیم، اون وقت میگیم اللهم انی رضیت بهم ائمتن فرضنی لهم، خدایا من به امامت اینا راضیم. این مقام رضا رو امام رضا باید امضا کنه، اصلا رضا رو خدای متعال، مهر رضا به دست علی ابن مسر رضاست. هر که میخواد در زندگی آرامش پیدا بکنه، از تشویش و بدبختی نجات پیدا بکنه، باید دامن امام رضا رو پیدا بگیره. هم در قیامت مسئله رضا با امام رضا تأمین میشه. من احب، این حدیث حدیث نبوی هست، تو ذهن مبارکتون بنویسید، من احب ان یلق الله یوم القیامه و هو عنه رازن فلیتوال علی ابن مصر رضا. هر کسی آرزو دارد روز قیامت در اون عرصات وحشتناکی که گناهکارها اونجا وضع بدی دارن، اگه دلش میخواد در عرصات محشر در میان اولین آخرین مقام رضا داشته باشه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه، هم ما راضی باشیم هم خدا راضی باشه. اگه میخواید از ملاقات الهی روز قیامت هم شما خوشنود باشید هم خدا از شما خوشنود باشه، فلیتوال علی ابن مصر رضا، دامن امام رضا رو بگیرید، از امام رضا جدا نشید، مهر رضا رو خدا به دست علی ابن مصر رضا داده. در زندگی هم هر کسی نارضایتی دارد از سرنوشت خودش، رابطش با امام رضا ضعیفه. هر که با امام رضا معنوسه، امام رضا را شما در زیارتی که میخونید السلام علیک یا غریب الغربا یا انیس الغربا، این انیسه، باش انس بگیرید، امام رضا را فراموش نکنید، با امام رضا در تمام آناتتون نجوا داشته باشید، این صلوات خاصه امام رضا را داشته باشید. این حدیث رو پیغمبر خدا میگه، یک کسی که میخواد روز قیامت در مقام رضا باشه، فلیتوال علی ابن مصر رضا. خدا این عنایت رو به ما کرد. بزرگواری از اولیاء الهی به نام مرحوم عاشق حبیب الله گلپایگانی هست که در مسجد گوهرشاد یکی از شبستانها به نام مرحوم عاشق حبیب الله گلپایگانی. ایشون مریض میشه، به بیمارستان میبرندش، روی تخت بیمارستان که حال وخیمی هم داشته، یه مرتبه دلش میشکنه، خوشا به حال کسی که دلش بشکنه، هر ظرفی بشکنه بی قیمت میشه جز ظرف دل، وقتی قیمت پیدا میکند که این ظرف بشکنه و تا نشکست آدم وصل نمیشه. آقای بهجت میفرمودن زیارت میرید، سعی کنید دم دروازه امامی که میخواد زیارتش بکنید اونجا سر به دیوار بگذارید، اذن دخول بخونید، موقع اذن دخول اگه دلتون شکست، اشکتون جاری شد، معلوم میشه امام میگه بیا تو، که درا درا عراقی که تو هم از آن مایی. اما اگه دل نشکست دیگه خب معلوم نیست شما زائر باشید، امام درو باز کرده، میرید، قاطی میشید، مهمونید، پناهندید، ولی زائر ممکنه ننویسن شما را. اگر دل شکست بس شدی، زیارت یعنی ملاقات، لقا کی معلوم میشه من به ملاقات امام رضا رسیدم؟ جسم ما که به جسم امام رضا نمیرسه که، باید دل ما به نور امام رضا برسه. به این با شکستگی معلوم میشه. فرمود اگه دلت شکست، مرحوم عاشق حبیب الله گلپایگانی روی تخت بیمارستان سیمش بس میشه، اشکش جاری میشه، عرضه میدارد یا علی ابن مصر رضا، 40 سال تمامه، اول من حرم دخل به حرمک من بودم، قبل از انقلاب در حرم شبها بسته بود، نزدیکای صبح باز میکردن، در حرم حضرت فاطمه معصومه بسته بود. ما خیلی مسابقه میذاشتیم با مرحوم آیت الله عظما آقای نجفی مرشی، ولی نشد جلوتر از ایشون. ما پشت در حرم حضرت فاطمه می رفتیم، می دیدیم که این مرجع تقلید عباشو کشیده سرش، این گداها پشت دروازه حضرت فاطمه هست، اونجا نشسته منتظر دروازش. عاشق حبیب الله گلپایگانی در حرم حضرت رضا این حالت رو داشته. به امام عرض میکنه 40 سال است اول کسی که در خانت رو زده وارد شده من بودم، 40 سال من اومدم، الان حال بدی دارم، نوبت شما هست، شما یه سری به ما بزن. تا سیمش وزن میشه میبینه امام رضا علیه السلام تشریف آوردند، یعنی مکاشفه براش پیش میاد، میبینه باقیه. امام رضا علیه السلام تشریف آوردند، یک دسته گل هم همراه خودشون آوردن دادن به عاشق حبیب الله گلپایگانی. از اون وقته که این گل رو از دست امام رضا میگیره، از اون به بعد این دست شفا میشه. هر مریضی با هر مرضی، سرطانی، سکته‌ای، شل، کور، این دست به اون میرسیده شفا پیدا میکرد. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن، امام رضا به کسی نگاه کنه اینجوری نگاه میکنه. این عاشق حبیب الله میبینه که در ایام رضایتی زیارتی، مخصوصا زیارتی مخصوص امام رضا علیه السلام، جمعیت زیادی در اینجا هستن. به نظرش میرسه که چجوری میشه امام رضا جواب همه اینا رو بده، اینا از نقاط مختلف آمدن، با زبانهای مختلف آمدن. میگه میشه در یک لحظه تو این مجلسی که آمدن، جوانها به حمدالله با چه عشقی تو این مجلس میان، پیرمرد آمدن، زن آمدن، زبانهای مختلف، از نظر تحصیلات رده های مختلف، میشه در یک لحظه امام به همه جواب بده؟ تا این شبهه تو ذهنش میاد، این ابهام تو ذهنش میاد، میبینه فضا عوض شد. یک نگاهی میکنه همه جا، اونجایی که پشت صحنه هست، خود صحنه‌های مختلف رو، دور زریح رو، همه جا رو داشته میدیده و میبینه کنار هر زائر یک امام رضا است. و معکم، خدا با همه ما هست دیگه، خدا چجوری با همه ما هست؟ امام رضا با همه زائراش هست، کنار همه زائرهای امام رضا رو دیده بود، دیده بود حضرت رضا علیه السلام مظهر خداست، همجوری که خدا با همه هست امامم با همه هست، منتها امام رو با حالت تمثل دیده بود. و تمثل الله بشرن سلیا. مرحوم آیت الله بهجت می فرمودن یکی از صلحا دیده بود امام رضا علیه السلام هر زائری وارد حرمشون میشن، حضرت رضا از او استقبال میکنه و هر وقت از حرم بیرون میان حضرت رضا بدرقه میکنن و به هر زائر یه لوحی میدن، لوح سبزی. پرسیده بود آقا این چیه که شما به زائراتون میدید؟ فرموده بودن برات آزادی از آتش جهنم. این زائر امام رضا دیگه فرصت کم اومد، چند تا حدیث در ارتباط با زیارت امام رضا امشب هم بنا داشتم خدمتتون تقدیم بکنم، ولی این مقدار را امیدوارم یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر و عفو عن الکثیر. برادرها، خواهرها، دو ماه سر سفره امام حسین بودید، دو ماه به شما عشق دادن، نگید ما به شما، نه، دو ماه به شما عشق دادن، دو ماه شما را در دارالشفای خودشون حاضر کردند، شما را از انواع بیماری ها مصون داشتن، عده‌ای تو بیمارستان بودن، یک مجلس هم نتونستن بیان، ولی شما را دعوت کردند، شما را پسندیدن، شما را سر سفره نشوند، به شما عشق دادن، به شما سوز دادن، به شما توفیق تعظیم شاعر دادن، عاشقانه به سینه زدید. دیشب من خودم هم شاهد بودم. چی جور میگیرید؟ چی جور دل شکسته دارید؟ والله اینا رو به شما میدن. دل شکسته اینجور نیست که هر کی بخواد. خب از حکبه ابکا هر کی میخنده خدا میخندونه، هر کی گریه میکنه خدا گریه بهش میده، خدا که به همه گریه حسینی نمیده، عشق حسینی بهش نمیدهد. ولی اون چه گرفتید به خودشون بدید، بگید نگه دارید. مخصوصاً امشب شب امام رضا علیه السلامه و مادرشون هم دم در هست و ما میخوایم روزه مادر رو برای امام رضا بخونیم، روزه امام رضا رو برای مادرش. بگید بی بی جانی عشقایی که به من دادی، آخه بی بی عشقای خودشم جمع میکرد، توی شیشه ریخته بود عشقاش رو، موقع شهادتش به امیرالمومنین وصیت کرد که این شیشه ها رو تو کفن من بذار، با من تو قبر بذار. امیرالمومنین فرمودن فاطمه جان این شیشه ها چیه؟ فرمود عشقامو جمع کرد. بیبه جان میدونم عشقایی که برای حسینت ریخته شده همه شیشه هایی داری که اینا رو جمع کردی و در یه روزی به داد ما میرسه این عشقا. حالا این عشقا رو به خودشون بدید به امانت، به امام زمانتون خودتون رو بسپارید، عشقاتون رو بسپارید، اعتقاداتتون رو بسپارید. امشب مقام رضا بگیرید، دیگه تشویش بسه، قصه بسه، بی خودی نق زدن بسه. بگید ما را اینا الا جمیلا، همه چی خوبه برا ما، خدا که برا بدش بده بخواد. دیشب به خدمت شما عرض کردم آه جان من، امام زمان من، صاحب مجلس شمایید، ما با آرزو داریم برای شما روزه بخونیم، با شما گریه کنیم، معکم معکم لا معقیم. دیشب عرض کردم امام رضا شباهت هایی به مادرش حضرت زهرا داره، یه شباهت شد دیشب عرض کردم که حضرت زهرا خلوت کرد از علی درخواست کرد علی جان به من گریه کن، امام رضا هم خواهراش رو جمع کرد فرمود به من گریه کنید. یه شباهت دیگرم عرض بکنم، حضرت زهرا سلام الله علیها این روزهای آخر دیگه نا نداشت، به کمک دیوارم نمیتونست بلند بشه، اما روز آخر به فزده فرمود فزده آب بیار برام. فزده خیلی خوشحال شد، گفت بی بی شما یافته، کاراش رو بخواد خودش بکنه. آب آورد غسلت احسن غسلها، مشهور اینه که فغسلت احسن غسلها، بی بی غسلی کرد، اما چه غسلی کرد ننوشتن که، شاید غسل شهادت بوده، من نمیدونم غسل شهادت هست، شاید هم غسل زیارت باباش رو کرده، میخواد به زیارت پیغمبر بره. اما استاد ما میگفت غسل بخونید غسل نخونید، بی بی بدن مجروحی داشت، بی بی سینه خون آلودی داشت. وای منو وای منو وای من بیخ درو سینه زهرای من. تو این مدت ملاحظه امیرالمومنین میکرد، هانیه بود، هانیه یعنی کسی که خیلی شوهرشو دوست داره، بچه هاشو دوست داره، نتونست لباس عوض کنه، نتونست خونامه های سینه رو بشوید، ولی حالا میخواد خودشو تمیز کنه، آخه بناس علی غسلش بده. جراحتاش رو تمیز کرد، فرمود فزده برام لباس نو بیار. بی بی جان موقع عروسی لباس نو تو دادی، حالا کجا مقای بری لباس نو لباس نو رو پوشید، فرمود بگید حسنینم بیان، حسنین اومدن. بی بی با گل سرشور با این دست برم کرده، دست لرزان، سر حسنین رو جست جو داد، سر زینبش رو شونه کرد. بعد از فزده خواست فزده یه جوری ببین میتونی بچه ها رو از این اتاق بیرون کنید. اونم لابد گفت برید کنار روضه پیغمبر برای مادرتون دعا کنید شفا بگیرید. بچه ها را فرستاد به روضه نبوی. حضرت زهرا فرمود حالا دیگه بسترم کنار دیوار بود، بیار وسط اتاق رو به قبله قرار بده. بستر فاطمه رو فزه آورد وسط اتاق رو به قبله قرار داد. بی بی آمدن خوابیدن، ولی چی جور خوابیدن؟ فزه میگه من دیدم دستشو زیر صورتش گذاشت. حدس من اینه دل شکسته عاشقا، حدس من اینه. بی بی با دستش این کبودی صورت رو گرفت. فرمود خطیفه رو روی من بکش، خودت برو بیرون، میخوام تنها باشم. آخه میدونست مادر جوان وقتی میخواد جون بده، بچه هایی که طاقت ندارن جان دادن مادر جوانشون رو ببینن، از این جهت خواست هیچ که کنارش نباشه. امام رضا فرمود عباسد در حجره رو باز کن. عباسد میگه وقتی از قصر مأمون بیرون اومد دیدم آرام نداره، هی میشینه بلند میشه، هی به خودش میفیشه. فهمیدم کار امامم تمامه. در حجره رو باز کردم، امام رضا مثل مادرش خواست تنها جون بده، اما دلم شور میزد طاقت نیاوردم. رفتم در حجره رو باز کردم، دیدم یه آقازاده ای مثل قرص قمر اومده بابا رو بغل گرفته. یا امام رضا خواستی تنها جون بدی من جواد دامد؟ لا یام که یام که یام الله. این تنها امام حسین بود، کسی کنارش نبود. حضرت زینب میخواست بیاد، از بالای تل زینب یه تماشا میکرد، میدید قاتل داره کارشو تمام میکنه. اما آقای بهجت میفرمودن امام حسین علیه السلام صدا زد یا اختا ارجعی الالفستاد، خواهرم برو به خیمه، خواهرم نگاه نکن. میدونست طاقت لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خیلی مریض ها، گرفتار ها، جوان هایی که سرگردانن، نه تونستن ازدواج بکنن، نه امکانات دارن، التماس و دعا میکنن. این دل های شکسته باید مملکت رو آباد کنه. اگه این دل ها وصل شده، این دولت رو کمک نکنه، مشکلات رو حل نکنه، جوان ها رو به سامان نرسونه، جفاست. به خودتون اعتقاد داشته باشید، دل شما حرم امام رضاست، حرم امام حسینه. امام حضرت زهرا قبر روشنی نداره، اما قبر بی بی تو قلب شماست، همیشه زیارتش میکنید. خدایا به عصمت زهرا، خدایا به رأفت علی ابن مصر رضا امام زمانمون رو برسان. حاجات همه حاجتمندان خاصه ملتمسین ما را برآورده بفرما. مریض های منظور، همه مریض ها شفا عنایت بفرما. نسل جوان ما را به سامان برسان. سایه پربرکت رهبر عزیز ما را، مردم انقلابی ما را، جوان های حسینی ما را مستدام بدار. خدایا این محرم سفر را آخرین محرم سفر عمر ما قرار مده. خدایا اون چه به ما دادی از ما نگیر، اون چه نداریم به دست مبارک حضرت رضا به ما عنایت بفرما. انشاءالله جمعتون جمع باشه، دلهاتون پاکیزه بمونه، گنج عشق اله عشق حسینی براتون انشاءالله ذخیره بشه. صلوات ختم بفرمایید.